أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسافران کشته شده در راه خدا به طور جاوید زنده اند و هرگز نمیرند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. و در جای دیگر میفرماید هر چیزی فنا و نیستی پذیر است مگر وجه پروردگار، کل شیء هالک الا وجهه. و در جای دیگر میفرماید هر چه در نزد پروردگار است بقا و ثبات دارد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. بحثید در جلسات گذشته به مسئله هدف سیر و سلوک که فرمودن هدف سیر و سلوک بعد از عبور از عالم برزخ و عالم روح رسیدن به درجه فنا و سپس رسیدن به درجه بقاست. در مورد حقیقت فنا و بقای توضیحات اجمالی در جلسات گذشته عرض شد، بنا شد که تفصیل و توضیح بیشترش رو انشاءالله در خلال مباحث آتی که با چند جلسه دیگه دوباره بهش میرسیم با هم دیگه بررسی بکنه، چون اینها یک مباحثی است که رو ابعاد جهات مختلفی داره. همش رو معمولا در یک بیان و در یک توضیح نمیشه عرضه کردش. باید سعی بکنیم انشاءالله حوصله به خرج بدیم تدریجا آهسته آهسته جوانب مختلفش بررسی بشه. زمنان بنده تأخیر شد ببخشید، توی ترافیک میدون شهدا معطل شدیم، اوخوام از همه سروران که معطل شدن. صحبت رسید به اینجا که آیا مسئله رسیدن به عالم بقا از آیات قرآن استفاده میشه یا استفاده نمیشه. ببینید در آیات شریف قرآن کریم از جهات مختلفی اشاره به عالم بقا شده. حالا الان در این عباراتی که میخواییم بخونیم یه جنبه و یک بعد از ابعاد عالم بقا بیان شده، ابعاد دیگه هم در آیات دیگه و بیانهای دیگه. اجمالا اگه یادتون باشه عرض کردیم که عرفا میفرمان انسان یک سیری دارد از اینجا به طرف خداوند متعال، میرسه محضر الهی، بعد دوباره از محضر الهی به اونجا که رسید به یک تعبیری دوباره نزول میکند، دوباره بر میگرده. این صعود و نزول که در آیات قرآن خیلی روشن و شفاف آمده، یعنی آیات قرآن میفرماید انبیاء الهی بالا آمدن، حرکت کردن، به نزد خدا رسیدند، خدا اینها رو به طرف خودش چکار کرد؟ بالا برد، رفع فرمود. بعد برخی از انبیاء که به درجه قرب الهی رسیدن، خداوند اینها رو بعد از که مقام قرب رسیدن دوباره ارسال میکند به طرف بندگان. شما تعبیر ارسال رو در قرآن زیاد میبینید. ارسال یعنی چی در لغت؟ یعنی فرستادن. هر فرستادنی همیشه از یه جاییست به یک جایی، یعنی یک کسی باید در یک موطنی در یک جایگاهی باشد، سلام علیکم، از اونجا ارسال بشود به طرف دیگران. این تعابیری که در قرآن کریم داریم که میفرماید ما انبیا را ارسال میکنیم به سوی مردم، اینا همش معنیش نیست، یعنی انبیا در اون درجه‌ای که میخوان ارسال بشن در نزد مردم نیستن، در یه عالم دیگه هستن. ما اینها را از اونجا میفرستیم به طرف مردم. در واقع یعنی انبیا وقتی که رفعناه مکانا علیا شد، نرفع درجات من نشا شد، وقتی اینها رو بالا بردن بالا بردن بالا بردن رسیدن به مقام عنداللهی، بعد از رسیدن مقام عنداللهی یک نوع حرکت بازگشتی به طرف مردم درشون هست. اینا کسایی هستن که میشن مرسلین، کسایی که فرستاده شدن. این تعابیر قرآن کریم خیلی دقیقه. مثلا ما وقتی الان تو جامعه خودمون یه کسی رو میخوایم حاکم قرار بدیم، رئیسش بکنیم، نمیگیم آقا اینو فرستادیمش حاکم بشه، میگیم به حکومت انتخابش کردیم، درسته؟ میگیم فلانی رو به یک مقامی نصب کردیم. قرآن کریم اینجوری تعبیر نمیفرماد، نمیفرماد مثلا فرض کنین جعلنا مثلا ابراهیم مثلا فرض کنین حاکم ما مثلا فرض کنین، درسته؟ یا اخترناه مثلا فرض کنین حاکم ما مثلا، نه بیشتر از ایناست. میفرماید ارسلناهم، ارسلناه ما اینا رو چی میکنیم؟ میفرستیم. یعنی پس اینا از یک موطنی از یک جایگاهی باید حرکت بکنن به سوی مردم. از این در اصطلاح عرفا تعبیر میکنن به سفر من الحق الی الخلق، یعنی اگه کسی صعود کرد رفت در درجات قرب در محضر الهی، بعد از اینکه یک سیر صعودی داشت که الی الله بود، یه سیرشی داره سیر الی الناس داره، دوباره سیر الی الخلق داره که سیریست که مال نهایت مقام کماله، یعنی اونایی که به مقام کمال میرسن بعد بعدم قرار بیان از ما مردم این دنیا دستگیری بکنند، اینها رو خدا چیکار میکنه؟ به تعبیری ارسالشون میکنه، میفرستدشون به سوی مردم. پس اصل این صعود و نزول که در قرآن کریم آمده، بعد از راه های دیگه و از طریق های دیگه در مورد این فرما شده داره؟ خواستم
مدید
حدیث رو روایت داره؟ ارسال ناستی؟ نه، معنی لغوی ارسال ناستی حدیث رو روایت نمیخواد که
دونین
لغت ارسال یعنی چه؟ یعنی فرستادن. هر فرستادن یه حرکته، درسته؟ از یه مبدأی به یک مقصدی. مقصد ارسال در آیات قرآن کجاست؟ خلقا همش میگه ارسلناهم، درسته؟ ارسلناه و حالا فرق کنه الی الناس الیکم، پس نهایت این سفر کجاست؟ مردمه. مبدأش کجاست؟ مبدأش همیشه اونجاییست که مرسل هست. شما وقتی کسی رو میفرستیم به طرف یک کسی، یعنی از اونجایی که شما هستین حرکتش میدین به طرف چی؟ دیگری. مثلا من اگه اینجا باشم یه نفری رو مثلا بخوام از اینجا حرکت بدم به طرف خانه فلانی، میگم فلانی رو فرستادم، ارسال کردم، درسته؟ پس مبدأش میشه جای مرسل، یعنی الله تعالی. مقصدش میشه چی؟ میشه مردم، میشه از سفر من الحق الی الخلق. حالا این وقتی با اسم استغفر من الحق الی الخلق میادن فکر کنم مثلا چیز عجیب غریبی داره میگن، ولی این چیز غیر از همین تعبیر قرآنی نیست. یه سفر من الخلق الی الحق هم داریم که این کجاست؟ این تو همه قرآن هستش دیگه، حضرت یعنی ذاهب الی ربی سیهدین، درسته؟ من حرکت میکنم به طرف پروردگارم. فرمود من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن کیا هستن؟ یاران من الی الله، به طرف خدا چیکار کنیم؟ حرکت بکنیم. خب تو قرآن کریم هم بارها فرمودش که چی؟ رسول خدا دعوت میکند الی الله، یعنی مردم رو میخواند حرکت کنن به سوی خدا. پس ما یه حرکتی داریم از اینجا به سوی خدا، یه حرکتی هم هست واسه یه عده خاصی که اونا رو خدا ارسال میکند، میفرستند من الله الی الخلق. فقط فرقش اینه که ما وقتی از اینجا میریم طرف خدا، الان تو دنیاییم، فقط پیش خدا نیستیم، میریم پیش خدا، در نزد خدا حاضر میشیم، به مقامی که عند اللهی میرسیم. ولی وقتی از نزد خدا کسی حرکت میکند الی الخلق، میاد پایین دیگه، اون مقام عند اللهیش از دست نمیده، مقام جمع الجمعی داره، درسته؟ دیروز جلسه قبل عرض کردیم، یعنی کسی که از خدا حرکت میکنه میاد برای دستگیری مردم، نه اینکه حالا ارتباطش با خدا قطع میکنه میاد پایین سراغ مردم، در عین اون اتصالش به عالم بالا محفوظه، به همون شکلی هستش در عالم پایین هم تنزل پیدا میکنه.
مرسل
از جهت لغوی که اصلش این است که همون جایی باشه که اگه اونجا بخواد حرکت صورت بگیره، ولی گاهی مواقع انسان مکانن اونجا نیست، ولی چون به جایی سیطره داره، تسلط داره، اون رو هم در نزد خودش حساب میکنه. مثلا شما اگه رئیس یه جایی باشه، یکی از کارکنان مثلا نیشابور باشه، میگه ما از نیشابور فرستادیمش تهران، ولی اگه به رفیقتون بخوام بگین از نیشابور بره تهران، نمیگین فرستادیمش تهران، میگیمش گفتیم برو تهران. اصل ارسال مال جایی است که اون مرسل در نزد مرسل است، حالا یا حقیقتا یا حکمن از باب تسلط سیطره. ولی حالا اینکه انبیاء الهی عند الله هستن، که از آیات قرآن راحت در میاد که انبیاء الهی رفع درجه پیدا کردن، به مقام لقاء الله چه شدن؟ رسیدن. لذا مسلما در نزد مرسلی که هستن، نزد مرسل هم حرکت میکنن به طرف خلق دیگه، میشه سفر من الحق الی الخلق. نه، ما الان نمیخواستم عرض کنیم که از این آیه استفاده میشه که حالا این برای همه هستش، ما میگیم همچین سیری هست. حالا مصادیقش قرآن کریم در مورد بعضیا بیان فرموده، در مورد بعضی دیگه حالا اینو باید از جای دیگه استفاده کنه، ولی دلیلی بر حصر کردن و محدود کردنش هم وجود نداره دیگه. به هر حال سیر کمالی از آیات قرآن در میاد که دو تا گام داره، یه گام من الخلق الی الحق داره، من الدنیا الی الله داره، یه گامی هم داره من الله الی الخلق. این از آیات قرآن قابل استفاده است که تکامل این دو مرحله درش وجود داره. مصداقش هم مثلا انبیاء الهی هستن. این حتی کلمه بعث و بعثت هم که ما به کار میبریم، شما اگه لغتنامه نگاه کنید، بعث هم حقیقتش چیست؟ حقیقتش ارسال است. تو لغتنامه نشدن بعثهو یعنی چی؟ یعنی او رو ارسلهو، یعنی او رو فرستاد. فقط فرستادن همراه با بلند کردنه به تعبیری، و الا بعثت هم در لغت اگه ملاحظه فرمایید دقیقا به معنی چی است؟ ارسال استش که کسی را از جایی به جایی چی کردن؟ فرستادن. حالا این یه تعبیرشه. این مسئله خاصه با تعابیر مختلف در قرآن کریم آمده. یکی از تعابیری که در قرآن آمده این است که میفرماید عده‌ای هستن که اینها در عالم آخرت که همه اونجا میخواد با نفخ سور بمیرند و اماته بشن، بعد دوباره با نفخ سور بعدی زنده بشن، اینا استثنان کلن اونجا. یعنی شما آیه قرآن نگاه میکنید میبینید در نفخ سور که امات و احیا صورت میگیره یه عده مستثنا. میفرماید نفخ فی سور فصعق من فی السماوات و فی الارض، یا ففعل عمل فی السماوات و فی الارض، نفخ سور میشه، همه کسایی که تو آسمان و زمین هستن اینا به فزع دچار میشن، یا به تعبیر دیگه به صعقه دچار میشن، یا توی روایات داره که همه میمیرند که تعبیر نفخ اماته به کار رفته، الا من شاء الله، مگر یه عده‌ای که اینا چی هستن، اینها رو خداوند اراده فرموده که به نفخ سور دچار نمیشن. خب اینا به نفخ سور دچار نمیشن، یعنی داخل در مسئله صعقه و فزع و اماته نمیشن، یعنی چی؟ یعنی پس اینا مرگی براشون نیست، یعنی از نفخ اماته خارجن. نفخ اماته همه عالم رو در بر میگیره، گروهی مستثنا شدن، اینا داخل در نفخ اماته نمیشن. حالا باید از ضمیمه کردن آیات به همدیگه بررسی کنیم ببینیم من شاء الله کیان، چه خصوصیاتی دارن، چه عده‌ای هستن که اینها اصلا در این عنوان فنا، هلاکت، صعقه، فزع و امثال اینها داخل نیستن. چون اینو در جای دیگه قرآن هم میبینیم، مثلا قرآن که امروز میخونیم آیاشو میفرماید مثلا کل شیء هالک الا وجهه، همه چی مثلا هلاک دارن مگر وجه الله. تو آیه دیگه میفرماید که مثلا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و اکرام، هر کس بر زمین هستش فانی میشود ولی وجه پروردگار باقی میماند. پس یه وجه اللهی هست که این وجه الله از این فنا و هلاکت و بوار و امثال اینا استثناست. یه منشاء اللهی هستن، اون منشاء الله از فزع و صعقه و نفخ اماته و امثال اینها چی هست؟ استثناء. یا مثلا شما فرض فرمایید تو آیات قرآن، حالا اینا لابلای کتاب هی میبینیم، الان میخوام یه بار معنوس بشیم بعد بحث‌های مفصل‌ترش رو مناسبت هی تو کتاب برخورد میکنیم. قرآن کریم میفرماید که انسان‌ها در روز قیامت همشون احضار میشن، فانهم لمحضرون. احضار یعنی چی؟ یعنی یک کسی را که توی یک موطنی، توی یک جایگاهی، توی یک عالمی حاضر نیست، در اونجا چیکار کنن؟ حاضرش بکنن. یعنی احضار کردن همیشه یک نوع انتقال و جابجایی توش هست، از جایی به نزد اون کسی که داره احضار میکنه. مثلا یه پادشاهی، یک رئیسی، یک بزرگی وقتی کسی را احضار میکنه، یعنی دیگری را منتقل میکند از جایی به محلی که در او خودش حضور داره. خب میفهمد در قیامت انهم لمحضرون، همه رو احضار میکنن الا یه گروه. اون گروه کیا هستن؟ الا عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین خدا احضار نمیکنه. خب احضار نمیکنه از چه باب؟ یعنی میگه اصلا شما همون دور دورا باشین، اصلا پیش من نیاین. علالقاده از این باب که نیستش که. چرا؟ چون اینکه میشه درجهشون پایین تر از بقیه، بقیه بیان به محضر خدا برسن، اینا به محضر خدا نرسن، با اینکه خدا فرموده که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن ف ملاقی. همه انسان‌ها کدح می‌کنن به سوی پروردگار، یعنی با سختی و شدت به سوی خداوند حرکت می‌کنن، و ملاقی همه‌شون به لقای الهی می‌رسن. پس هیچ کسی نیستش که در محضر خداوند حاضر نشه. پس چطور می‌فرماید که انهم لمحضرون، همه رو خدا احضار می‌کنه الا عباد الله المخلصین؟ طبیعتاً باید بفهمیم عباد الله المخلصین خودشون حاضرن، احتیاج به احضار کردن ندارن. یعنی یه عده‌ای هستن که اینجا هستن. الان مثلا ما که اینجا هستیم، اگه بخوام یه عده رو احضار بکنیم، خب اونا که غایباً رو احضار می‌کنیم، کسی که خودشون پای خودشون اومدن دیگه ما احضارشون نمی‌کنیم. یعنی می‌فهمیم در قیامت، همون جمله‌ای که جلسه قبلم عرض کردیم، جمله‌ای که مرحوم آقای حداد می‌فرمودن همه رو به این مسافرت بالاخره می‌روند یا می‌برند. اگه انسان با پای خودش با اختیار رفت گرفت، وگرنه با زور می‌برند. این ترجمه آیاست در واقع. انهم لمحضرون، همه رو احضار میکنن مگر کسایی که خودشون با پای خودشون آمدن. اگه کسی با پای خودش آمده بود، حاضر شده بود، بهتر. اگه نیومده بود، بالاخره به زور درش میارن میارنش. یا تو آیه دیگه مثلا فرض میکنین به نقل از یکی از مخلصین در بهشت، می‌فرماید که اگر که منم در دنیا لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، درست میخونم رفقای قرآن از برم سوره صافات درست میخونم؟ بله احتمالا درست میخونم، حالا شما اگه اشتباه بود مراجعه فرمودید. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نعمت پروردگارم نبود من هم جزوه چی بودم؟ جزوه محضرین بودن. یکی از بهشتی ها میگه بهشتی است که نعمت پروردگار نصیب شده، که معلومه علامه طباطبایی بحث مفصلی دارن، میگن نعمت در قرآن کریم همیشه بر حقیقت ولایت اطلاق میشه و اصلا قرآن کریم به تعبیر بقیه امور را اصلا نعمت نمیبیند مگر در راستای حقیقت ولایت. لولا نعمت ربی یعنی کسی که مقام ولایت رسیده، میگه اگه به مقام ولایت نرسیدم من امروز محضر بودم، به زور احضارم میکردن، ولی حالا از احضار شدن در اینجا چه شدم؟ در امان بودم. پس ببینید ما وقتی قرآن کریم رو میشینیم بررسی میکنیم به شکل موضوعی دقیق بالا پایین میکنیم، این حقیقت رو کاملا توش دریافت میکنیم که خیلی از خصوصیاتی که در باب عالم قیامت، تغییرات و تحولات عالم آخرت بیان شده، یه طائفه استثناء شده‌ای هستن که اینا برتر از بقیه‌ان. از خیلی از این خصوصیات، از خیلی از این آثار مبرا هستن، بالاتر هستن. درسته؟ وقتی آیات کنار همدیگه می‌چینیم، مصداق اینها و خصوصیات اینها کم کم کشف میشه. حالا فعلا امشب می‌خوام یکی از آیاتی رو که در باب عالم بقا برخی بهش استدلال کردن و هم دیگه بررسی کن. این آیه که الان داریم میخونیم اینجا، این آیه رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو تفسیر خودشون و در کتابهای دیگه شون به این شکل تفسیر نکردن. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه هم در کتابهای دیگه شون به این شکل تفسیر نکردن. این تفسیر خاصی که تو این صفحه الان میخوایم بخونیم در واقع تفسیری است که تو اون رساله سیر و سلوک منصور به علامه بحرالعلوم آمده، که جلسه قبل گفتم این کتاب در واقع محصول تدریس گزارشگونه است از کتاب رساله سیر و سلوک مرحوم علامه بحرالعلوم. در واقع ریشش در اونجاست، ولی خود مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم علامه تهرانی هر دو بزرگوار در جای دیگه این آیه به شکل دیگه ای، حالا اگه نگیم به شکل دیگه ای، لااقل جهات دیگه ای در تفسیرش بیان فرمودن. ولی حالا ما فعلا مطلب اینجا رو تقریر بکنیم. می‌فرماید در قرآن کریم اجمالاً استفاده میشه که یه عده‌ای هستن که اینها مرگ ندارن. درسته؟ الان بعد از آیاتش رو خوندیم، از سعق و فزع و نفخ اماته و هلاک و فنا استثناء شدن. کل شیئن هالک الا وجهه، کل من علیها فان و یبقی وجه ربک. اونجا فرمود الا من شاء الله. پس اینا استثناء هستن از این عناوین. میریم تو آیات قرآن یه آیه دیگه پیدا می‌کنیم که مصداق موجوداتی را که فنا ندارن و بقا دارن رو مشخص فرموده. فرموده ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. چیزهایی که در نزد شماست نفاد دارد، نفاد یعنی از بین می رود، تدریجا زائل میشه، و ما عند الله باق، چیزهایی که در نزد خداست باقی است. امر باقی یعنی امری که هلاکت و فنا و موت درش راه نداره، باید یک نوع جاودانگی درش باشه. اگه جاودانگی نباشه خب عنوان باقی برش صدق نمی کن. خب ما اگه این دو تا آیه رو کنار هم دیگه بگذاریم، یه قیاس از توش در میاد، یه قیاس منطقی میشه وجه الله، درسته؟ لا یهلک، وجه خدا هلاک ندارد، درسته؟ از اون برم میفرماید ما عند الله باقی، یعنی ما عند الله لا یهلک، ما عند الله لا یفنا، چیزایی که در نزد خدا هست چی هست؟ فانی و هالک نمیشود. خب نتیجهش چی میشه؟ اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، چون هر دوش هم حصر داره، یعنی اون میگه فقط چیزایی که وجه الله هستن هلاک ندارن، اون یکی هم میفرماید چی؟ اونایی که پیش شماست همشون هلاکت دارن، فقط اونایی که پیش خدا هستن هلاکت ندارن. معلوم میشه ما عند الله همون وجه الله، پس ما عند الله با وجه الله میشن یکی. از طرفی از برخی از آیات به دست میاد که انسان‌هایی هستن که اینا فنا و هلاکت ندارن. اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه معلوم میشه اون انسان‌ها وجه الله هستن. یعنی ما باشیم آیات قرآن، آیات قرآن میگه یه گروهی هستن، اینا اسمشون وجه اللهه. اگه شما خواستید اینا اشاره بکنی یا به تعبیر میتونید بگید اینا چی هستن؟ اینا وجه الله هستن. بعد میریم سراغ روایات مبارکات، میبینیم ائمه علیهم السلام فرمودن نحن وجه الله، ما وجه الله هستیم. یا در تعابیر دیگه مثلا فرمودن مثلا نحن الاسماء الحسنا یا نحن اسماء الله، یعنی اطلاق وجه الله کردن بر خودشون. خب یه نفر وهابی یا بعضی از همین گرایش‌های شیعه سلفی که الان هم تو جامعه متأسفانه مشغول فعالیتن، میاد به شما میگه آقا گفتن روایات رو عرضه کنید بر قرآن. این روایت‌ها که ائمه فرمودن ما اسماء الله هستیم، ما اسماء الحسنا هستیم، ما وجه الله هستیم، یا داره تعبیرات دیگه داره ما عین الله، ید الله، اذن الله هستیم، اینا با قرآن جور در نمیاد. چون تو قرآن خداوند فرموده پیغمبر که از همه اشرف است، انما انا بشر مثلکم، ما یه آدم مثل شما. اگه یه آدم مثل ما، پس دیگه وجه الله از این حرفا براشون صدق نمیکنه. ما در جوابش چی میگیم؟ میگیم شما اگه در قرآن کریم تدبر بکنی، همین خصوصیت از آیات قرآن هم قابل استفاده است. یعنی قرآن خودش فرموده یه گروهی هستن که اینا بقا دارن، وجه الله هستن، و خودش فرموده یک من شاء الله، که من مالک از مال ذوی العقوله، یعنی یک سری موجوداتی از موجودات دارای عقل و شعور مثل انسان‌ها ملائکه هستن که اینا از نفخ اماته چی هستن؟ در امانه. طبیعتاً خب باید اینا چون هر دوش هم حصر داره دیگه، همه‌شون نفی و الا داره، درسته؟ میگن مثلا فرض کنین یا حالا نفی هم نداشته باشه، الا داره همه‌شون، فزع الا، سائق الا، کل شیء هالک الا، چون حصر داره معلوم شد اینا وجه الله هستن. حالا ما معنی وجه الله رو خیلی خوب نمیفهمیم، خیلی نمیتونیم تصور کنیم که ائمه وجه الله هستن یعنی چی، اون مشکل ماست، این مشکل آیات قرآن و مشکل روایت چه نیستش. پس اجمالا از این آیه استفاده میشود که ائمه علیهم السلام یک مقامی دارن، مقام چی؟ وجه الله. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که وجه الله همون عالم اسماء الهی هستن. یعنی وقتی میگیم که وجه الله، وجه الله یعنی اسماء و صفات الهی. از لطائف و دقایق قرآن کریم همین هستش که وقتی میخواد صحبت از وجه الله بکنه، وجه الله را متصف میکند به دو صفت جلال و اکرام. آیه شریفه رو ببینید، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. از لطائف این آیه شریف این است که فرموده ذل جلال. خب رفقایی که نحو خوندن میدونن ذو با واو چی است؟ مرفوعه، مجرورش میشه ذی، منصوبش میشه زا. الان به راحتی آیه شریفه اگر میخواست رب را توصیف بکنه، میفرمود و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، جرش میداد که میشه صفت رب. هیچ محذوری، هیچ گیری، هیچ مشکلی هم وجود نداشت. ولی با اینکه مشکلی نبوده، فهمونده ذل جلال و الاکرام رفعش داد. خب طبق قواعد ادبی یعنی ذل جلال و الاکرام صفت وجه، یعنی وجه پروردگار اینطور است که دارای دو صفت جلال و اکرام است. از طرفی عظمت داره که عظمتش انسان رو میترسونه، خورد میکنه. از طرفی اکرام داره، یعنی به انسان چی میکنه؟ ملاطفت و محبت میکنه. این در واقع همون صفتی است که در مورد اسماء الهی میگیم، اسماء الهی هستن که دارای جلال و جمال هستن، درسته؟ پس وجه الله باید چی باشد؟ وجه الله باید تعبیر دیگری از همون اسماء الهی باشد، که اسماء الهی تقسیم میشن و اسماء و صفات جلالیه و جمالیه. این خصوصیت تقسیم پذیری به جلال و جمال در این آیه شریفه صفت برای وجه قرار داده شده، به جای اینکه صفت برای رب قرار داده بشه. از اینجا میشه استفاده کرد، حالا اگر نگیم استفاده ادبی بکنیم، لااقل میشه استیناس پیدا کرد، میشه حدس زد که وجه الله همون چیز، همون عالم اسماء و صفات الهی. میریم تو روایات میبینیم همین حقیقت رو باز ائمه با بیان دیگه بیان فرمودن. مثلا ائمه علیهم السلام همونطور که فرمودن نحن وجه الله، درسته؟ یا مثلا ما در زیارت میگیم السلام علیک یا وجه الله، به همون شکل فرمودن نحن اسماء الله، ما اسم الهی هستیم، یا فرمودن نحن الاسماء حسنا. مسئله اسم الله هم باز یکی از معارف خیلی خیلی زیبا و شیرین روایات ائمه است. اسم در زبان عرب یعنی چی؟ یعنی نشانه، علامت، یعنی وسیله‌ای که دیگری را نشون میده. ما از اول خب معمولا وقتی کلمه اسم رو شنیدیم، اسم رو به چی اطلاق میکنیم؟ مثل کلمه ها، یه سری الفاظ. مثلا اسم چی از بچه که مثلا میگویم علی، اسم محمد، اسم حسن، درسته؟ فکر میکنیم خب اسم عبارت است از مجموعه از الفاظ، ولی کلمه اسم خلاصه در این الفاظ نمیشه. هر حقیقتی که چیزی را نشان دهد تو زبان عرب چی هست؟ اسم است، درسته؟ نحوین هم خیلیشون میگفتن اسم از چی گرفتن؟ از وسم گرفتن که معنای علامت بوده. اونا هم که گفتن اسم از سموف گرفتن که تو ادبیات میخوندیم، بازم آخرش میگفتن اسم یعنی علامت، فقط میگفتن حالا این علامت از سموف گرفتیم به این علت به اون علت. در این مسئله مسلمه که اسم در زبان عرب چی هستش؟ به معنای علامت. لذا اصلا شما اگر که تو زبان عربی یک تابلو راهنمای رانندگی هم پیدا کنین، میگین چی؟ میگین هاذه اسمون. این تابلو چی هستش؟ یک اسم هست، یک علامت هست. از نگاه قرآن کریم و از نگاه روایات مبارک، کل عالم اسماء الله هست. یعنی اسماء الله تو فرهنگ روایات شیعی و ادعیه و زیارات شیعی به یه سری کلمه خلاصه نمیشه. ما وقتی مثلا دعای کمیل میخونیم میگیم چی؟ و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. خب به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی یه سری کلمه هستن اینا که رفتن ارکان همه اشیا رو پر کردن، یه سری کلمه هستن که در دیوار رو مسلماً این نیستش که، باید یک واقعیتی باشه که این واقعیت در و دیوار رو پر کرده باشه. یا مثلا شما دعای صمد که میخونید، دعای صمد از اول تا آخر همش هست اسماء الهی رو میگه، میگه اون اسمی که تجلی کردی بر موسی، اون اسمی که باش تجلی کردی بر ابراهیم، اون اسمی که اینجوری شد. خب این اسماء کلمه که نیستن، با کلمه که تجلی کرد که، باید یک حقیقتی باشه، یه حقیقت خیلی عالی که بعد اون حقیقت برای یک پیامبری تجلی میکنه، بعد انقدر عظمت داره که ما به اون اسم خدا رو قسم میدیم، به یک لفظ که نمیشه کسی قسم داد. پس حقایقی هستن در عالم که این حقایق خدا نما هستن، یعنی خدا رو ما نشون میدن. از نگاهی توی روایات کل عالم اسماء الله هست، از نگاهی اسماء الله تقسیم میشن همین کل عالم به اسماء جزئی و اسماء کلی. اسماء جزئی میشن اونایی که ضیق‌ترن و تنگ‌ترن مثل ماها، اسماء کلی میشن حقایقی تو عالم بالا هستن. لذا باز شما در تعبیر روایات میبینید اسماء الله دو دستن، الاسماء الحسنا، اسماء حسنا افعال تفضیل دیگه، احسن حسنا میشه مؤنثش، یعنی نیکوترین اسماء. تا افعال تفضیل دیدیم یعنی باید بفهمیم اسماء الله مراتب دارن، بعضیاشون حسنن بعضیاشون احسنن، یعنی اسماء الله مراتب و درجاتی دارن. عالی ترین و بالاترین این اسماء الله متعلق است به کی؟ به کامل ترین مخلوقات الهی که اونا خدا رو از همه بهتر نشون میدن. اونا میشن کی؟ میشن حقیقت باطن و قلب امام علیه السلام، ائمه معصوم علیه السلام حقیقتشون، قلبشون، مقام باطنشون همون عالم اسماء الله هست. لذا ائمه در تعبیر دیگه فرمودن نحن الاسماء الحسنا. اینو که می‌ذاریم کنار نحن و وجه الله، می‌گیم پس همون وجه الله همون چی هستش؟ الاسماء الحسنا. ولی یه معما حل میشه، یعنی مفسرین اهل سنت هر چی آیه رو می‌خوندن که وجه رب بکن ذل جلال و الاکرام، می‌گفتن چرا ذل جلال اومده باید ذل جلال بشه؟ چرا گفته وجه پروردگار دارای جلال و اکرام؟ خود خدا رو باید بگه. آدم وقتی فهمید وجه الله همون عالم اسماء صفاتن، عالم اسماء صفات هم دارای دو بخش جلالی و جمالی است، میفهمیم پس در واقع این دل جلال با عنایت استفاده شده، رو حساب و کتاب تعبیر شده، واقعا چی هستش؟ یک امر ساختگی پیش پا افتاده نیستش. ببینید یکی از چیزهایی که بهترین روشه برای کشف فهم اعجاز علمی قرآن کریم است، بحث‌های تفسیر موضوعیه. آدم تفسیر همینجوری که تک تک آیه رو میخونه میره جلو، خیلی موقع ظرافتش لطافتاشو درک نمیکنه، ولی وقتی به روش تفسیر قرآن به قرآن که مرحوم علامه طباطبایی دنبال کردن، یه موضوع رو میاد تو آیات قرآن کنار هم دیگه میچینه، میبینه اینا اینقدر با هم هماهنگن، اینقدر با هم هماهنگن به یه شکل خیلی عجیب و غریبی. بعد اصلا احتمال داره که فرض کنیم مثلا 14 قرن قبل از این چند نفر آدمی که تو محیط عربستان مثلا فرض کنیم تربیت شدن، رشد پیدا کردن، که مطلقاً هیچ علمی وجود نداشته مگر علم اشعار عرب و علم انساب عرب و ایام عرب، یعنی تاریخ بلد بودن، شعر، نه طبی داشتن مثلا فرض کنید، نه ریاضی داشتن مثلا، نه مهندسی داشتن، یه کتابی رو صادر بشه ازشون، ازشون به دست بیاد که اینقدر همه تعابیرش رو حساب کتاب و دقیق همش با هم دیگه چه هماهنگ و سازگار، اونم هماهنگی و سازگاری که وقتی انسان توجه در میاره مثلا از سنخ خصوصیات عالم ماده نیست، داره به یک حقایق ملکوتی اشاره میکنه که اصلا تو چنگ انسان‌های عادی نمیاد. اینا خیلی عظمت قرآن رو بیشتر نشون میده. خب بالاخره قرا همشون هی اومدن خوندن وجه رب بگه ذل جلال. خب میشه بخونن ذل جلال، ولی از رسول خدا ذل جلال شنیدن، هم ذل جلال نقل کردن. خودشون هم نمیفهمیدن که منظور آیه چیه. رب حامل فقهن الا من هو افقه من، چه بسا کسی یک معرفت رو به دیگری منتقل میکنه، خودش نمیفهمه، دیگری قراره بعدن بفهمه. بعد اینو میذارن کنار وجه الله، میذارن کنار اسماء الله، میذارن کنار کل من ما عند الله باق، میبینید داره یک تر منطقه و یک درجه از عالم رو توصیف میکنه. یعنی در واقع ما الان داریم از اینا یک هستی شناسی قرآنی استخراج میکنیم که از منظر قرآن کریم واقعا نظام عالم هستی اینطوری است. یه درجه هست، یه مقامی هست، اون مقام مقام بقاست، مقام ثبات، مقام اندالله، به تعابیر دیگه مقام وجه الله، مقام اسماء الله. درسته؟ خب اینا رو که داریم کنار هم دیگه، پس فعل جمله فهمیدیم انسان‌هایی هستن که دارای بقا هستن، از نفاد خارجن، از نفخ اماته فضا و صعقه خارجن، و این انسان‌ها وجه الله هن، به تعبیر دیگه این انسان‌ها اسماء الله هستن. اینا تقریبا از جا به دست میان. حالا همین ها رو به تعبیر دیگه خواستن از این آیه شریفه استفاده کنن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدن اینها مردند، بلکه زنده اند و در نزد پروردگار عند ربهم يرزقون، در نزد پروردگار روزی میخورن. اجمالا شما مستحضر هستید که توی زبان شریعت، تو زبان دین، ما یه جهاد اصغر داریم، یک جهاد اکبر. این از کجا آمد؟ از اونجا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ادی از جنگ برمیگشتن، حضرت بهشون فرمودن چی؟ رجعت من الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر. از جنگ کوچک برگشتید، جنگ بزرگ موند. فرسان آقا جنگ بزرگ چی هستش؟ فرمودن جنگ بزرگ جهاد با نفسه. لذا بعضی از مثلا بزرگان ما هم وقتی کتابای حدیثیشون به کتاب الجهاد رسیدن، مثل مرحوم صاحب وسائل، تو وسائل شیخ و باب صلات داره، طهارت داره، صلات داره، مثلا روزه داره، خمس و زکات و جهاد، به جهاد که رسیده باب مفصلیشون باز فرموده به اسم جهاد با نفس. اینو کجا آورده؟ دقیقا کنار جهاد با کفار، چون واقعا جهاد دیگه. تازه این جهاد بزرگ است، جنگ بزرگ است، اون چی است؟ اون جنگ کوچیک است. از همینجا بزرگان استفاده کردن که خب ما اگه دو جور جنگ داریم، جنگ کوچیک و جنگ بزرگ، طبعاً باید دو جور شهادت هم داشته باشیم. یه قتل فی الجهاد الاصغر، یه قتل فی الجهاد اکبر. شهادت در جنگ کوچیکه، شهادت در جنگ بزرگه. البته این شهادت‌ها عالمشون فرق میکنه، نوعشون هم فرق میکنه. یکی از اشتباهاتی که گاهی واسه ماها پیش میاد اینه که میشنویم شهادت خوبه، اشتباهی فکر میکنیم که شهادت در جهاد اصغر خیلی خوبه. درسته؟ خب این تصور اشتباهی است. شهادت در جهاد اصغر خوبه، اما هدف انسان هیچ وقت شهادت در جهاد اصغر نباید باشه. یه اشتباهی که هست، مثلا بعضی مثلا خوبن، آدم‌هاش میرن جبهه، مثلا زیاد تو تاریخ جنگ تحمیلی هم شما زیاد دیدید دیگه، مثلا اونجا راز نیاز توسل خدای الا بالله ما شهید کن. خب این کار درستی نیست. مثلا ائمه ما آنچه دستوری به ما ندادن. آدم داریم که دعا کنه که خدایا آخر عمری مرگ مرا چه قرار بده؟ شهادت قرار بده. ولی آدم نه هیچ وقت الا بالله که خدا من خواهم بیام زودی بمیرم. اصلا زود مردن ما تو شریعت نداریم. انبیاء الهی همیشه از خدا طول عمر طلب میکردن. درسته؟ مگر کسی که بارش تو این عالم بسته، به مقصد رسیده، سفرش تموم شده، مثلا شده حضرت موسی علی جعفر علیه السلام، شده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا اگه بگن اللهم عجل وفاتی، حالا برفرض که سندش درست باشه، اشکال نداره، چون دیگه توی عالم کاری ندارن. اما بنده شما اگه دعا کنیم خدا الا بالله همین امشب تو عملیات منو شهید بکن، آیا واقعا به نتیجه میرسیم؟ با شهادت در جهاد اصغر خدا به همه اون چیزایی که بهش وعده داده انسان رو نمیرسونه. لذا شما دیدید شهدا هم بعد از رحلتشون مراتب دارن. حتی تو همین حکایات شهدای خودمون تو جنگ تحمیلی، خیلی از اینا که خواب دیدن بعد از مرگشون مثلا باشون مرتبط شدن، خداشون خیلی گفتن اینجا ما مراتب داریم، فلانی خیلی بالاه، فلانی پایینه، فلانی خدمت ائمه زیاد میرسه، فلانی کمتر میرسه، مراتب دارن دیگه. ما تو دستورات دینیمون اونی که به ما امر کردن این است که آدم دنبال شهادت در جهاد اکبر باشه. البته مؤمن همیشه مرد مبارزه است، مرد میدان جنگ، از جنگ فرار نمیکنه، از شهادت اصلا ناراحت نمیشه. البته اون کرامتونه شهادت، کرامت مؤمن شهادته. تو بعد از خاطرات و بعد از رزمندهای جبهه بنده خوندم، مثلا بعدشون که خب از نظر معرفتی بهتر بودن، قوی تر بودن، مثلا تو حکایتشون داره میگه مثلا گفتم دعا کنم شب تو عملیات شهید شیم، گفت نه دعا کن اول کامل بشیم بعد شهید شیم. اینش اصل کاریه. یعنی آدم بره به مقام لقاء الله برسه، بعد چه؟ بعد حالا شهادت هم یک نعمت اضافی است، ولی که زود تموم شیم از این دنیا بریم. این چه؟ البته خیلی از کسایی که تو راه خدا شهید میشن تو جهاد اصغر، خدا اینا رو به خاطر عنایتی که به شهدا داره ممکنه شهادت جهاد اکبر هم روش چی کنه؟ نصیبشون بکنه، ولی ضمانتی نداره که حالا هر کی رفت تو میدون جنگ با تیر شهید شد حتما شهادت در جهاد اکبر هم روزیش بشه. به هر حال ما یه جهاد اصغر داریم، جهاد اصغر همونه که میریم تیر میخوریم و زخمی میشیم و این حرفا. جهاد اکبر چه بهش گفتن جهاد اکبر؟ چون خب سخت‌تره. چطور سخت‌تره؟ میگن خب شما تو میدان جنگ که میرین یه تیر میخورین زخمی میشین دیگه، یا میمیرین تموم میشه، یا اگه نمردین برمیگردن تو بیمارستان فعلا مداوامون میکنن یه ماده ماسه مدار خوب میشه دوباره یه تیر میخورین برمیگردین. اونایی که میرن تو جهاد اکبر به قول بزرگان خود مرحوم علامه فرموده بودن اینجا فرمودن جهاد اکبر کسی وارد میشه هر روزی چندین تیر میخوره، به این راحتی ها نیستش. کسی تو میدان جهاد اکبر دائما داره در حال مجاهده و جنگه. همین تعبیری که تو روایات هم داره اعدا اعدا به اون دفعه خود نفس و کلتی بین جنبک، بزرگترین دشمن تو نفس تو هستش که در کنار تو هستش، در سینه تو هستش. خب واقعا جنگه دیگه. فقط میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که حالا عموما ماها مثلا بنده خدا عرض کنم چون با این دشمنمون آشتی کردیم خب دیگه احساس جنگ نمی کنیم دیگه، اینجا خیلی خوشیم تو میدون جنگ که میریم سخت میشه کار. اینو کیا اسم میکنن؟ اونایی که شروع میکنن به جنگ کردن. وقتی شروع میکنن به جنگ کردن با این نفس میخوای نسازی، بعد اون وقت امتحانات، ابتلاعات، سختیات و این فشارهایی که میاد تازه چی میشه؟ تازه وارد میشه. این میخواد که تازه شروع که به جنگ کردن تا وقتی آدم نشسته کاری نداره اونم کاری نداره. مثل جریان مثلا مملکت خودمون مثلا با نظام پهلوی. همین الان بعد از این روشن فکران اینا میگن اون موقع خیلی خوب بود، هیچ با جای دنیا بد نبودیم، آمریکا کاری به کارمون نداشت، ما دیگه انقلاب کردیم همه جا به هم ریخت، سخت شد، مشکل شد. خب کاری به کارمون نداشتن چون ما هم چی داشتیم؟ همراه اونا میرفتیم. آدم میخواد با اونا بره جهنم، خب کسی کارش نداره که. شما اگه خواستیم برین طرف بهشت همه دنیا میان جلو آدم وای میستن، حالا مالی معنوی شروع میکنن خیانت، جنایت، ظلم، ستم. این نشونه رشد که دشمن آدم به دل آدم وای میسته نشونه. حالا ممکنه بعد از دولت مردانم یه موقعی مثلا در تعاملشون مثلا سیاست مداری خوبی به خرج نده باشن، ولی بالاخره دشمنی که دشمن قسم خورده است آدم تا وقتی باش همراه کار به کار آدم نداره، خاص به طرف خدا بری حمله میکنه. اگر کسی میبینه تو زندگیش با آرامش داره زندگی میکنه باید مطمئن باشه وارد جهاد اکبر هنوز نشده، درسته؟ و الا کسی وارد جهاد اکبر بشه صبح تا شب درگیره.
این آرامشی که می‌فرمایید، میگن مؤمن آرامشی داره، تمنیمی داره، لذت بیشتر می‌بره تو دنیا، این آرامش با اون جهاد جمع میشه چجوری؟
بله بله، مؤمن از انس با خدا لذت می‌بره، درسته؟ یعنی چون نوع لذت‌های مثلا غیر مؤمنین از خوراک و پوشاک و لذت‌های دنیوی است، لذت‌های مؤمن از یه سنخ دیگه است. چون از یه سنخ دیگه هستش طبیعتاً چیه؟ درجه لذتاش فرق میکنه، ولی مؤمن در عین اینکه لذت بره همیشه تو دلش هم ناراحته. اصلا علامت مؤمن چیه؟ یشرهو فی وجهه حزنه فی قلبه. آدمی که غم نداره یعنی در واقع مؤمن واقعی نیست. اگه خودمون مثلا بخوایم محک زمین مثلا ما خوشیم الحمدلله صبح پاشیم تا شب قصه نخوردیم، همین که قصه نخوردیم یعنی در واقع جنگ نداریم، یعنی با کسی سر ستیز نداریم. خب شیطان که ولمون نکرده پس ما همراهشیم، درسته؟ خب این قصه چون در راه جهاد همیشه بین جلال و جمال الهی است دیگه، یعنی یه فشار و سختی داره، پشت سرش یک روح و رضوان داره، باز فشار و سختی داره، باز روح و رضوان داره. لذا واقعا اونایی که مؤمن هستن و واقعا مشغول مبارزه با شیطانن واقعا مبارزه میکنن، یعنی واقعا صبح تا شب در کشاکشن. آرامشی به این معنی که خوش باشن و رها بکنن و فارغ باشن واسهشون نیست. دیدین دیگه در خوردنشون، آشامیدنشون، نشستنشون، پای دائما در حال مراقبه. مثلا شنیدین در احوالات بزرگان نمیدونم فلانی 20 سال تکیه نداده بود، فلانی اینقدر سال پاش دراز نکرده بود مثلا فرض کنیم. چرا؟ چون دائما در حال مراقبه است. مثلا میگن چرا پاتو سالیان سال دراز نکردی؟ چرا در احوالات علما طباطبایی هم مضمونش هست. مثلا فهمان خجالت میکنه در محضر خدا پامو دراز کنم. خب این اینا آدمن، اینا هم دوستان پاشون مثلا دراز بکنن مثلا بلوشن یه لم بدن یه جای، درسته؟ ولی این حال مجاهد و مراقبه بعد اینا رسلی ساده شه. اون کشمکشایی که شیطان تو نفس انسان داره باش مقابله میکنن واقعا خداشون میگن که از تیر خوردن چه است سخت‌تره. لذا رسول خدا فرمودن جهاد، این تعارف نکردن حضرت پیغمبر اکرم که فرمودن جهاد اکبر، واقعا یه جهادی درش هست که تو جهاد اصغر نیستش. اون جهاد اصغر ارزش داره که تو راستای جهاد اکبر باشه، یعنی آدم اول باید سالک الله باشه، دنبال خدا باشه، دنبال مبارزه با نفسش باشه، در راستای مبارزه با نفسش حالا تفنگ هم دستش بگیره میدون جنگ هم بره، درسته؟ ولی اگر جهاد اکبر رو فراموش کنه فقط دنبال جهاد اصغر بره خب فضیلتش دیگه خیلی کم میشه دیگه. به هر حال حالا اینا باش مقدمه برای یه جمله که قتل فی سبیل الله از نگاه شریعت دو تا مصداق داره، قتل در جهاد اصغر، قتل در جهاد اکبر.
خاصیتی که به مقام در واقع
ببینید شهادت عرض میکنم شهادت دیگر نعمتهای خیلی بزرگ خداست، شهادت در جهاد اصغر تو جبهه جنگ درسته، ولی ما تا به کمال نرسیدیم نباید از خدا تقاضا کنیم که عمرمونو کوتاه کن زود شهید بشیم. ممکن است یه کسی خیلی اخلاص داشته باشه، ممکنه به وسیله همین شهادت در جهاد اصغر واقعا مراتب جهاد اکبر رو هم چه کنه طی بکنه. شما اصلا زندگی نامه هم شهدا رو هم که بخونید، شهدای جنگ تحمیلی، خب ما تو مملکت اینا بهشون از نزدیک دیگه ارتباط و چیز داریم دیگه، بعضیشون واقعا سالک الی الله هم، یعنی واقعا صبح تا شبشون مراقبه توجه هدف دارن، دنبال هدفشون دارن حرکت میکنن درست. حالا تو جبهه جنگ هم سر وظیفه رفتن واقعا هم شهید شدن. خب اینا چون سالک الی الله بودن و هدف عالی داشتن، این شهادتشون مقدمه اون هدف چی است؟ عالی شدن. که اینا معمولا کسایی هستن که یا خیلی پاکن یا اگه دیده باشین نفس اولیاء خدا بهشون خورده، یعنی زندگی نامه‌شون مثلا میخونین، مثلا یکیشون مثلا شاگرد مثلا جناب مثلا حاج اسماعیل دولابی، اون یکی مثلا شاگرد حاج آقای خوشوقت، اون یکی شاگرد مثلا نمیدونم مثلا آقای مثلا فرقین حاج آقا بهر میردامادی، اینا که خیلی الان هم حاجت میدن بعد از شهادتشون و اینا، نمیدونم دیدین زندگی نامه خیلی‌هاشون، خیلی‌هاشون با این اولیاء خدا در ارتباطن تو حیاتشون، یعنی مسیرشون اونوری بوده، حالا تو اون مسیر رفتن شهادت هم چی شده براشون تحصیل شد. ولی بعضی اصلا تصور سیر الله و لقاء الله اینا نکردن، رو عشق مثلا فرض کنین جوانی و شوری که دارن به خاطر خدا میرن بدون جنگ شهید هم میشن، ولی نه اگه واقعا تو تمام زندگیشون مشغول مراقبه و محاسبه و این ظرافت و دقایق نباشن و این حرفا، خب اون درجات و مقامات باشون حاصل نمیشه دیگه. لذا واقعا شهدا مراتب دارن تو عالم معنا. بعضی هم اصلا به اشتباه میگن خدای زود ما رو شهید بکن. خب اینم حالا گاهی حالشون اینجوریه، این باید بهشون حق بدیم ما، بعد میگن انقدر از دنیا منصرف میشن اصلا دوست ندارن برگردن تو دنیا، چون وقتی میرن اونجا مثلا وقتی لب مرد دنیا آدم کنده میشه دیگه، دوباره که میاد اینجا دوباره چی میشه؟ آلوده میشه، اصلا میخوان برنگردن. حالا من نمیخوام خودم که اعتراض بکنم، ولی از جهت معرفتی اونی که ما دستور داریم، اینا دستور دادیم که دعا کنیم خدای مرگ ما رو به شهادت قرار بده، ولی ما رو اول تو این دنیا به مقصد برسون، بعد چیکون بعد شهید، به خصوص در آخر الزمان که داریم، که هدف همون اگه در آخر زمان بودی تا جایی که میتونی خودت رو حفظ بکنی که ظهور حضرت رو درک بکنی حتی المقدور، یعنی خیلی دیگه واسه جونت ارزش قائل باش که یه موقع توفیق تشرف محضر حضرت رو در احساس ظهور از دست ندی. این جون عزیزی به معنی فرار از جبهه جنگ نیست درسته، یعنی خردمندانه عمل کردن، یعنی که آدم از خدا بخواد ما خدا بریم میدون 100 بار بریم تو عملیات شرکت کنیم، یعنی خدا آخرش برام ما زنده نگهدار، شلمون بکن کورمون بکن چی، ولی بعدم این عمره باشه که با این عمره دیدین تو کتاب معاشناسی مرحوم علامه تهرانی حکایتی دارن، میگن از مرحوم حاج ابهری که حاج هادی ابهری که معروف هستن، میگن ایشون می‌خواست از دنیا بره، ما خیلی زحمت می‌کشیدیم که ایشونو زنده نگه داریم و چی نه، مثلا حاج هادی به رفقا میگفتش که این واسه همدوستان که اینقدر زحمت می‌کشه ما رو زنده نگه داره، می‌خواد ما یه لا 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 بیشتر بگیم درسته، یعنی خودمونم انقدر معرفت داشتیم میفهمید این لا 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 واقعا اثر داره، آدم تا جایی که میشه خدا طول عمر طلب بکنه به خدای ما مدت ها بمونیم، آخرش هم با شهادت بریم اشکال نداره، یعنی خیلی هم خوبه این تقاضا، ولی تو این دنیا به هدف برسیم و مقصد برسیم، ناقص از دنیا رحلت نکنیم.
سیر افرادی مثلا مثل بزرگان دینی ما، مثلا مثل حضرت محسن، حضرت علی اصغر، حضرت رقیه، اونا که هنوز مثلا به سنی نرسیده بودن که حالا مثلا این اصلا سیر خاصی کرده میشه از نظر ما، اینا چجوری هن که حالا ادامهش تو اون دنیاست، چون مثلا سیرشون به چه شکله؟
حالا ببینید از بحث دارم دور میشه، حضرت رقیه سلام الله علیها که معلوم نیستش که سنشون به حال نرسیده باشه، چون حضرت رقیه بالاخره اونا مدرکاتشون از ما خیلی قوی تره، شما دیدین حضرت امام باقر با حضرت رقیه همسنن دیگه، شما تا داستانای کربلا دارین، حضرت امام باقر مثلا رفتن تو درباره یزید شروع کردن واسه این درباره یزید آیه خوندن و گفتن شماها که اینجوری میگین، شما از نمیدونم قوم فرعون بدتر هستین، خدا راجع به قوم فرعون اینجوری گفته قرآن، شما معلوم هارون زاده هستین، یعنی حضرت سال نمیشون بوده، همین مفاهیم هم میفهمیدن، حضرت رقیه سلام الله علیها هم خب دریافتش ما فرق میکرده، لذا نمیشه بگین که سیر نداشتن. اما اگر فرض کنیم مثلا حضرت علی اصغر مثلا علیه السلام همین مراتبی هم نداشتن، روایت داریم که اینا در عالم برزخ سیرشون چی میکنن؟ طی میکنن دیگه. لذا وقتی هم که حضرت شهید شدن یه منادی ندا کرد که چی؟ ده یا حسین فان له مرضان فی الجنه، رها کن این فرزند را، خداوند در بهش برای او شیر دهنده، یعنی شیر دهنده یعنی چی؟ نه اینکه اونجا نفر میاد شیر میده حضرت، این کنایه است از چی؟ از تربیت کردن و رشد دادن در عالم، که تو روایت داریم که خداوند مثلا فرزندان شیعیان رو در عالم برزخ خیلی هاشون رشد میده، تربیت میکنه، تکاسیرشون رو طی میکنه. حالا به هر حال بحث این است که این آیه شریفه که الان محل بحث ما اصلا داره تمام میشه، این مصداق اولیش مال چی است؟ مال جهاد اصغر است و قتل در جهاد اصغر میشه همون شهادتی که بین خودمون متعارفه. یعنی ترجمهش میشه چی؟ گمان نکن کسانی که در جنگ جهاد اصغر شهید شدند مرده هستند، بلکه اینها زنده اند، در نزد پروردگارشان روزی میخورن. میشه این آیه دلیل بر حیات برزخی که علامه طباطبایی علامه تهرانی هر دو بزرگوار رضوان الله علیهما تو کتاباش این آیه رو آوردن دلیل بر حیات برزخی. این اگه باشه این هنوز به اون افق عالم بقایی که ما کار داشتیم به اونجاها نمیرسه. ولی اگه فرض کنیم آیه شریفه اطلاق داره، یعنی دایرش وسیع‌تر از این حرف هاست، یعنی گفتیم جهاد تو زبان شریعت اهم از جهاد اصغر و اکبره، طبیعتاً قتل فی سبیل الله هم دو تا درجه پیدا میکنه. یه درجه قتل فی سبیل الله میشه قتل در جهاد اکبر، یعنی عالم فنا، یعنی یه کسی حرکت بکنه در جهاد اکبر بره، تو جهاد اکبر دیگه قتلش قتل بدن نیست، قتلش قتل نفسه. درسته؟ کسی اگر به مقام فنا رسید، یعنی به قتل در جهاد اکبر رسید، او هم نسبت به خودش مرده نیست، بلکه یک حیات دیگری دارد که این طرف به هم یرزقون. یعنی اگه این آیه رو اینجوری معنی کنیم، بگیم آقا در راه خدا هر قتلی یه حیاتی به دنبالش هست، قتل از بدن اگه باشه دنبالش حیات چی هست؟ برزخی است. اگه قتلش قتل در عالم فنا باشه دنبالش چی هستش؟ دنبالش حیات بعد الفنا هست که میشه عالم بقا. این آیه شریفه اگه تابع اینو داشته باشه هر دو درجه رو چی میکنه؟ بیان میکنه. تو رساله سیر و سلوک که منصور بحرالعلوم یکی از معانی آیه رو این قسمت دوم دونستن، گفتن این آیه اشاره داره به قتل در جهاد اکبر، میگه بعد از قتل در جهاد اکبر چی هست؟ دیگه حیات مطلقه. این درب به هم چی؟ این درب به هم یرزقون، نه در نزد خدا روزی میخورن. میشه اشاره به عالم بقا. اینجوری هم از این آیه استفاده کردن. حالا دیگه بیشتر از اینش انشاءالله دیگه تو بحث‌های تفسیری خاص باید دنبالش بگردیم، دیگه به مبانی علوم قرآنی برمیگرده که آیه میتونه در آن واحد چند تا معنی افاده بده یا نه، اگه نمیتونه کدومش باید انتخاب بکنیم. از حیطه بحث ما خلاصه دیگه خارج میشه.
مثلا در قتل ما قاتل داریم، بعد در قتلی که در جهاد اکبر میشه قاتل کیه؟
من در واقع در قتلی که در جهاد اکبر اتفاق میفته اون کسی که مفنی هستش به تعبیر میشه چی؟ میشه قاتل، چون یک فنایی هستش، یک مفنی، یک کسی او رو به فنا چی میکنه؟ میرسونه. لذا قاتل در جهاد اکبر کی هستش؟ خداوند متعال دیگه. یه روایتی هم نقل شده، البته سندش خیلی محکم نیست، داره که خلاصه هر کسی که اینطور کنه من اینطور میکنم، من اینطور میکنم، تا میرسه به اینجا که کسی که این درجه برسه انا قتلته میکشمش و من قتلته فانا دیته، هر کس را که من خودم بکشم دیاشم خودم هستم، که این من قتلته اشاره است بشه به مقام فنا، یعنی خداوند او را به فنا میرسونه. دیه که بهش میدن چی است؟ به تعبیر خود خدا را بهش میدن، خود خدا این مقام لقاء الله را بهش میدن، مقام عبودیت و بندگی محض را بهش عطا میکنه.
سوال دوم که تو جهاد اصغر که شما فرمودین که قتلش باعث میشه به حیات برزخی برسه، و کسی هم که به حالت عادی میره باز در حیات برزخی
درست. یعنی یک سوال مهمی است در ذیل این آیه، معمولا تو تفاسیر بحث میشه که این آیه شریفه که میفرماید کسایی که تو راه خدا کشته شدن اینا زنده هستن، فکر نکنین مردن. خب مگه بقیه چیه؟ بقیه مگه چیز نیستن؟ مگه بقیه بعد از مرگشون زنده نیستن؟ خب بقیه هم بعد از مرگشون زندن دیگه. این دو سه تا جواب داره. یه جوابش این هستش که بگیم این آیه بقیه رو که نفی نکرده، این آیه نگه راجع به شهادت بوده، میگفته آقا آدمایی که از جنگ فرار میکنین فکر نکنین کسی که میره تو جنگ میمیره، و کسایی که میرن جنگ زنده هستن، روزی هم میخورن. تازه بقیه چی هستن؟ بقیه زنده هم روزی نمیخورن. درسته؟ یا بقیه کسی که اهل باطلن، من اهل فسقن، از جنگ فرار میکنن، ولی بقیه مؤمنین هم ممکنه اونا هم چه باشن؟ اونا هم زنده باشن، روزی هم بخورن. یه جوابش هست که بگیم آیه اصلا بقیه نفی نه، انصافا این آیه نفی نمیکنه از بقیه، که راجع به اینا فقط صحبت میکنه، نسبت به بقیه ساکته. یه جواب دیگه اش هستش که نه، کلن قتل فی سبیل الله دایرش وسیع تر باشه، یعنی هر کسی که در راه خدا بمیره، که مثلا تو روایت هم داریم مثلا بعضی دیگه هم مثلا که در حکم شهیدن، شهادت فقط به میدان جنگ رفتن چیه نیست. مثلا اینجوری معنی کنیم بگن خوبان عالم بعد از این عالم زنده ان، بعد بقیه چی هستن؟ بقیه به تعبیر مردن. مردن یعنی چی؟ یعنی کسایی که تو عالم برزخ هستن، یه عده‌شون تو عالم برزخ واقعا حرکت دارن، تحول دارن، سیر دارن، میرن میان، این کارا رو انجام میدن، یه عده‌شون هستن تو عالم برزخ دستشون بسته است. که اینم یه سری روایاتی داریم که فهمید عالم برزخ ثواب‌های برزخی ما مال کسایی هستش که مؤمن کامل باشن. اونایی که مؤمن کامل نیستن تو عالم برزخ یه حالت سردرگمی دارن، نشب اول قبر میفهمن نه بعدش. این هم باز معیداتی داره. شما دیده باشید مثلا بیشتر این کسایی که با مرده ها در ارتباط بودن و مثلا احضار ارواح کردن یا مردن زنده شدن یا خواب دیدن، واسه مؤمنین رو که خواب میبینن، مؤمنین که ایمانشون خوبه، اینا رو معمولا تو اون عالم که میبینن اینا دارای یک سری کارهایی هستن، خونه زندگی، بروی بیای میان دنیا برمیگردن، دست و بارشون بازه خلاصه، البته به حسب مراتبشون. ولی مثلا اینا که بلاد کفر اتفاق افتاده، معمولش اینجوری اگه دیده باشین، حتی فیلماش هم الان مصاحبه اینا هم کردن، معمولش اینه که وقتی مثلا طرف میمیره میگه اونجا نه چه خبره، میگه توی دالون تاریک اینجا هستیم، هیچ خبری نیست. درسته؟ یعنی اینها چون مراتب معنویشون ضعیفه تو عالم برزخ، من این شوخی نمیکنم، تو خیلی از چیزایی که احضار، چون الان تو دنیای غرب این واقعا رشته چیز دانشگاهیه دیگه، بحث احضار ارواح و بررسی مرگ، چند تا آکادمی بین المللی داره این حرفا، واقعا تو تحقیقاتشون خیلی از افراد اینجوری هستن که باشون ارتباط که برقرار میکنن. حالا من بهت نمیگم چقدر درست چقدر غلط، ولی اونها اینجوری دامن همشون که ما تو دالون تاریک هستیم که اتاق سیاهی هستش، هیچ خبری نیستش، نه میریم نه میایم، هیچ کس سر نمیزنه، هیچ اتفاقی نمیفته. اینا یک درجه چیزی هست، یک درجه از موت. درسته؟ چون موت یعنی زوال ادراک و چی؟ قدرت دیگه. اینا نه علم دارن و نه چی، و نه قدرتی دارن اونجا در تاریکی هستن. ولی مؤمنین اینجوری نیستن. مؤمنین واقعا خب بله دیگه، توی برزخ معتده، تو اون حالت خواب دارن، حالت بیهوشی دارن، همچنین خیلی رنج هم احساس نمی کنن خیلی موقع.
بذون قسمتی که
ما تو برزخ
که
سبب و علت قبل محض
ایمان،
محض کفر، محض کفر، محض کفر مال کسی هستش که اونا چیل هستن، اونا عذاب میشن. درسته؟ ولی دیگه بعد از عذابشون چه اتفاق میفته؟ چی اون شب اول قبره، فقط اون شب اول قبرشون، اما بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعد اونا هم باید به یک نوع میتن، چون اونا هم قدرت که ندارن، تصرف که نمیکنن، که فقط حی دارن، به معنی که احساس الم میکنن اگه دوام داشته باشه تازه، فقط مال شب اول قبر نباشه. اینا والا یه تفسیرش الان نمیخوام چیکار کنم، ولی خلاصش هست که مثلا این آیه حصری نکرده، چیزی رو محدود نکرده. چون من ساعت درست نمیدونم ساعت چنده بابا، آیه 8:30. خب اجازه بدید من فقط با سرعت از روش بخونم بنده، که دیگه حالا اگه مطلبی داشت بعد عرض بکنم. میفهمن مسافران کشته شده در راه خدا به طور جاوید زنده‌اند و هرگز نمیرند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب اینا اگه آیه رو ناظر بگیریم به قتل در جهاد اکبر، حیات اینا میشه حیات جاودانه دیگه. در جای دیگر میفرماید هر چیزی فنا نیستی پذیر است مگر وجه پروردگار، کل شیئا هالک الا وجهه. در جای دیگر میفرماید هر چه در نزد پروردگار است بقا و ثبات دارد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. از انضمام این آیات به یک دیگر معلوم می شود آنان که زنده بوده و در نزد پروردگار روزی می خورند، یعنی همیشه زندن جاودانه هستند، اینا به عبارت دیگه عبارتند از وجه الله که بوار و زوال و نص آیه قرآن در آن راه ندارد و باقی هستند. یعنی اونجا داره احیاهون عند ربهم، تو این آیه هم داره ما عند الله باق. اینا رو که با هم زمینه بکنیم میخوان نتیجه بگیرن که پس اونا چی هستن؟ اونا باقی هستند دیگه، حیاتشون حیات جاودانه است. از طرف دیگر از آیات کریمه قرآنی معلوم می شود که مراد از وجه الله تعالی که زوال پذیر نیست همان اسماء الهی است. بیان آن این است که در آیه دیگری همین وجه الله را که فنا و زوال در او راه ندارد تفسیر به اسماء خود نموده و صفت عزت و جلالت را بر آن مترتب ساخته و همچنین صفت جمال و اکرام را. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. به اتفاق جمعی مفسرین کلمه ذو صفت برای وجه می باشد، یعنی وجه پروردگار تو که آن وجه ذوالجلال و الاکرام است، یعنی اون وجه دارای جلال و اکرام است، که اون وجه که ذوالجلال و الاکرام استش باقی هم هست، فنا نداره. و چون میدانیم که وجه هر شی عبارت است از آن چیزی که مواجهه بدان حاصل میشود. خب اگه زودی اینو بذاریم باشه که دیگه الان حقش ادا نمیشه، باز جلسه بعدی بحث وجه الله رو دنبال بکنیم، یه مقدار یه چند دقیقه توضیح بدم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.